سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. قبل از هر چیزی باید بگم داستان امروز به شدت بالای 18 ساله و شنیدنشو بدون هنسفری توی جمع یا جایی که بچه ها هستن به هیچ عنوان توصیه نمی کنم. در ضمن من ترجیح میدم خیلی از جزئیات دردناک این داستان هولناکو به شکل دقیق روایت نکنم، چون هم برای خودم و مطمئنن هم برای شما شنونده های عزیز پادکست صحنه جرم میتونه آزاردهنده باشه و شما رو تحت تاثیر قرار بده. خیلی خب، بریم سراغ ماجرای جدید و سریالی امروز. در خصوص جنایت و فعل خلاف قانون همیشه مرزایی وجود داشته و داره. البته این مرزا میتونه از نظر هر کسی به یه شکلی تعریف بشه، ولی یه سری جنایت ها هستن که داخل هیچ مرزی و با هیچ فرهنگی قابل چشم‌پوشی یا قابل هضم نیستن. ضمن این که اگه بخوایم دقیق تر بررسی بکنیم، تعریف جنایت فقط این نیست که کسی جون کسی و اونم تو شرایطی که بهش سلطه داره بگیره، یا این شرایط رو چندین بار تکرار کنه تا بشه بهش گفت جانی. بعضی مواقع کشتن روح آدما جنایت بزرگتری و رسیدگی به این نوع وحشیانه از جرم اهمیت بالاتری داره. پس بنابراین بودن آدمای سالمی که حاضر به چشم پوشی و سرپوش گذاشتن روی این جنایت ها نیستن نیاز اساسی امروز همه ماست. امیدوارم روز به روز به تعداد این آدم ها اضافه بشه که شدیداً بهشون نیاز داریم. فکر میکنم که دیگه توضیح و حاشیه نگاری کافی و بهتره که بریم سراغ متن داستان جدیدمون. امروز قراره بریم جاهای خیلی لاکچری امریکا و با سبک زندگی بعضی از بیلیونرهای امریکایی آشنا بشیم. نمیدونم چرا، ولی تو این 20 اپیزودی که کار کردیم، خیلی اتفاقی هم از البته، ولی اسامی اغلب رؤسای جمهور قرن 20 و 21 امریکا به نوعی توشون آورده شده. این قسمت هم تقریبا بی نصیب نمونده از این اتفاق. بگذاریم، بیاید اول بریم نیویورک. البته جاهای جذاب و لوکس این شهر پر جاذبه، نه جاهای به ظاهر داغونش. شهر تاکسیای زرد و وال استریت و ساختمونای خوشگل منهتن و صد البته نشنال پارک واسه خودش دنیاییه، جایی که پر از حس جاه طلبی و مصرف گرایی و لاکچری بازیه. تا تو این فضا هستیم و ازش نیومدیم بیرون، بریم با خانم ویکی وارد هم آشنا بشیم. ویکی وارد روزنامه نگاره و واسه ونیتی فر کار میکنه. خانم وارد تو سال 2003 برنامه داره که یه مقاله در مورد یه مرد ثروتمند که اسمش زیاد به گوش میخوره ولی داستان زندگیش و موفقیتاش کمتر شنیده شده بنویسه. مقاله خانم وارد در مورد جفری اپستینه. ویکی وارد اسم جفری رو زیاد شنیده بود و اونو اینجوری میشناخت که انگار جفری یه باباییه که مثل گتسبی بزرگ تو نیویورک داره زندگی میکنه، اما در این حال خیلی خیلی هم مرموز و بی‌آمار و چرا خاموشه. جفری یه آدم مجرد ثروتمند خوشقیافه و خوشتیپه که هنوز درست و حسابی مطلبی در موردش نیست. همه میدونستن که خیلی پول داره، ولی تقریبا هیچ کس نمیدونه که این همه ثروت رو از کجا آورده. خودش البته ادعاش اینه که سرمایه ثروتمندای بزرگ امریکا رو مدیریت میکنه، اما اینکه چطوری به این مرحله رسیده رو کسی نمیدونه. از طرفی هم با افراد خیلی معروف زیادی ارتباط داره و تا دلتون بخواد قابای دو نفره از جفری با اونا ثبت شده. معروفم که میگم یعنی آدمایی مثل بیل کلینتون و دونالد ترامپ و پرنس اندرو دوک یورک و وکیل معروف آلن درشویتس. البته اینایی که گفتم همشون نبودن و یه دو جین آدم معروف دیگه هم هست که جفری باهاشون روابط نزدیکی داره. در ضمن یه تصویر دیگه هم از جفری به چشم میخوره که بیشتر اطرافیان نزدیکش تو مهمونیا و جمعای خصوصی دیده بودن. اونم اینه که امکان نداره که این مرد مجرد پولدار مرموز کنار خودش دخترای جوون و زیبا نداشته باشه و خیلی صمیمی و سفت و محکم تو بغل نگرفته باشدشون. البته درست جفری مجرده، ولی یه دوست دختر تقریبا میانسال داره که از نظر ظاهری یکم بیشتر بهش میاد تا اون دخترای جوون. دوست دختر آقای اپستین هم کسی نیست جز گلن مکسول. این گلن مکسول کیه حالا؟ گلن مکسول دوست دختر آقای اپستین، فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد و خیلی آدم خوشمشرب و فانیه. روابط نسبتا خوبی هم با جفری داره. خیلی از کانکشن‌های مشهور و با نفوذ جفری هم همین گلن مکسول تونسته بود به جفری وصل کنه. گریدون کارتر، سردبیر مجله ونیتی فر، به ویکی وارد یه مأموریت خاص میده. گریدون به ویکی وارد روزنامه نگار میگه من خیلی وقته که مرتب اسم جفری اپستین به گوشم میخوره، ولی فکر نکنم تا حالا کسی خیلی موشکافانه زندگیشو بررسی کرده باشه یا حتی مقاله‌ای در موردش نوشته باشه. ویکی، به نظرم وقتشه که روی ماجرا کار کنی. اینطوریه که نوشتن مقاله در مورد جفری اپستین به ویکی وارد سپرده میشه. ویکی کارو شروع میکنه. مقاله قرار بیشتر حول محور زندگی و فعالیت‌های جفری و موفقیتاش باشه. اما خیلی زود یه نکته خیلی مهم به اطلاع ویکی وارد میرسه که جریان رو تغییر میده و شرایط رو به سمت دیگه میبره. یکی از منابع ویکی وارد بهش میگه که یه خانومی رو میشناسه که سابقه کار با جفری رو داره و البته خاطره خوبی هم از این همکاری نداره. شاخکای ویکی تیز میشه، میره تا تعطوی ماجرا رو در بیاره. یه بررسی جزئی از ویکی و دستیاراش کافیه که یه چیز خیلی میخکوب کننده تر هم رو بشه. اون زنی که گفته بود خاطره خوبی از همکاری با جفری نداشته یه چیز ترسناکتر هم میگه. اون میگه جفری خواهر کوچیکش و اونم وقتی زیر سن قانونی بوده مورد آزار جنسی قرار داده. دیگه داستان از یه مقاله که قرار سبک زندگی و رمز موفقیت یکی از میلیاردرهای امریکایی و خیلی زرد به رشته تحریر در بیاره، یهو داره به یه ماجرای جنایی جنسی بدل میشه. ویکی میره سراغ این زنه که ادعای به این بزرگی مطرح کرده. میخواد ببینه این خانم مدعی چیا واسه گفتن داره. تو اینجور موارد نمیشه به راحتی به هر کسی اعتماد کرد. به همین خاطر ویکی باید سوپاپ اطمینان لازمو داشته باشه. معمولا پشت سر آدمای پولدار حرفای این مدلی زیاده، ولی به هر حال ارزش پیگیری کردن رو داره قطعا. مشخص میشه اون زنی که این ادعای بزرگو مطرح کرده اسمش ماریا فارمر. ماری میگه من سال آخر کالجم کار زیاد میکردم، اما مهمترینش نقاشی کشیدم بود. وقتی میگه نقاشی میکشیدم یعنی چی؟ یعنی خودشو مثل یه ورزشکار المپیکی که واسه طلای المپیک آماده میشه وقف نقاشی کرده بوده، یعنی همیشه در حال تمرین و تکامله. پس نقاشیاش هم نقاشیای معمولی نیست. ماری سال 1995 از آکادمی هنر نیویورک فارغ التحصیل میشه. میگه شب فارغ التحصیلی معمولا یه نمایشگاه هنری برگزار میشد. منم تصمیم گرفتم بعضی از نقاشیامو اونجا بذارم واسه نمایش و فروش. نقاشیام یه سگانه از آلیس در سرزمین عجایب بود. نقاشی اولم 14000 دلار و دوتای دیگه روی هم 12000 دلار فروش رفت. خیلی هیجان زده بودم. هم داشتم فارغ التحصیل میشدم، هم 26000 دلار به جیب زده بودم. آیلین که مسئول برگزاری این نمایشگاه و معاون فرهنگی آکادمی هنر نیویورک بود، اومد سمتم و نیشگونم گرفت و گفت اون زوجی که اونور وایسادن رو میبینی؟ اونا میخوان نقاشیاتو بخرن. منم گفتم اه چه حیف، من فروختمشون. بعد دستم رو گرفت و پیچوند و گفت برو به مشتریات بگو نمیتونی بفروشیشون، باید نقاشیاتو به اون زوج بفروشی، اونا خیلی مهمن و همیشه به آکادمی کمک مالی کلان میکنن، پس بدو برو نقاشیاتو بهشون بفروش و گندم نزن. بعدم آیلین منو برد پیششون و گفت ایشون جفری اپستین و این خانم زیبا هم گلن مکسول. این دو عزیز از دوستای خوب من و آکادمی هستن. اونا دو تا نقاشی که 12,000 دلار میتونستم بفروشم و 6,000 دلار ازم خریدن. چهرم کاملا نشون میداد که خیلی از این بابت راضی نیستم. جفری هم که شدیداً منو زیر نظر داشت بازومو گرفت و گفت نگران نباش، راضیت میکنیم. چند ماهی ازشون خبری نبود تا اینکه تلفنم زنگ خورد. جفری بود، یکم حال احوال کرد و بعد گفت یه خبر خوب برات دارم. من تازگی ها یه منشن هاوس تو خیابون 71 خریدم. میخوام تو رو به عنوان مسئول کسایی که اونجا رفت و آمد دارن مثل دکوراتورا و بازدید کننده ها بذارم. منم خب طبیعتا بدم نیامده بود و قبول کردم. یه چند وقتی گذشت. جفری ازم پرسید چند تا خواهر برادر داری؟ گفتم برادر ندارم ولی دو تا خواهر دارم. چون آدم پرنفوذ و بابرشی بود، پیش خودم فکر کردم بد نیست که واسه خواهر کوچیکم هم یه تبلیغی بکنم، شاید مثل من واسه اونم یه کاری بکنه. گفتم خواهر کوچیکم انی خیلی باهوش و امیدواره بتونه تو آیوی لیگ یه کار خوب گیرش بیاد. آیوی لیگ تا اونجایی که من متوجه شدم گویا یه سری دانشگاهی هستن که تو ارائه کیفیت عالی شهره هستن و معمولاً هر سال تو لیست تاپ 10 بهترین دانشگاه‌های آمریکا قرار می‌گیرن. انی اون موقع 16 سالش بود. البته از ماری دور بود چون ماری تو اون مقطع داره تو منهتن زندگی میکنه. انی خواهر ماری هم میگه ماری به هم زنگ زد و گفت یه کار خوب پیدا کرده که یه بابایی به اسم جفری براش جور کرده. گفت تو رو هم بهش معرفی کردم، بالاخره شاید بتونه از یه طریقی بهت یه کمکی بکنه تا به هدفت برسی. گویا جفری پیشنهاد داده بود که واسه این که رزومم قوی تر شه یه سفر بین المللی به تایلند و ویتنام داشته باشم. اون گفته بود هزینه سفر و بلیط رو تقبل میکنه. هزینه سفر تقریبا چشمگیر بود و من خیلی حس سپاسگزاری داشتم. جفری هم منو دعوت کرده بود به امارتش تو نیو مکزیکو تا به اتفاق دوست دخترش گل مکسول یه ملاقاتی با هم داشته باشیم. منم واسه این که مؤدبانه رفتار کرده باشم قبول کردم و رفتم. مادرم خیلی برام خوشحال بود و اعتقاد داشت این سفر یه فرصت عالیه که بتونم دانش آموزایی که به این مدل سفرها میرن و از نزدیک ببینم و تجربه بیشتری کسب کنم. وقتی رسیدم اونجا فهمیدم که خبری از دانش آموزای دیگه نیست، یعنی تنها کسی که باهاشونه منم. یکم برام عجیب بود ولی سعی کردم مثبت فکر کنم. اول بردنم و اطراف عمارت رو بهم نشون دادن. حسم اینطوری بود که میخواستن خودنمایی کنن و منو تحت تاثیر قرار بدن. میخواستن بگن که ببین ما چقدر مال و اموال داریم، ببین چقدر خفنیم، بیا تحت تاثیر ما قرار بگیر. البته اینم بگم عمارت میخکوب کننده است واقعا. دیزاین خود عمارت و طراحی داخلی و معماری عجیب و مدرن و وسایل تزئینی خاص و خلاصه همه چی خیره کننده و جذاب و عجیبه. ولی فقط اینا چیزای عجیبه اونجا نیست. رفتار گلن هم به وضوح عجیبه. گلن همش از انی میپرسه که تا حالا تجربه ماساژ داشتی؟ ماساژ حرفه‌ای رو تجربه کردی؟ اینجوری وانمود میکنه که خیلی خوش شانسی که قراره ماساژ حرفه‌ای رو تجربه کنی. من اصلا از قبل چیزی در مورد ماساژ نمیدونستم ولی سعی کردم مؤدب باشم و چیزی نگفتم. خلاصه رفتیم برای ماساژ. بهم گفت لباسامو در بیارم. یه تخت اونجا بود که یه پارچه روش بود. ببینید یه بخشی از این ماساژ عادیه، اما از اونجا به بعد که بهش میگه روی کمر بخواب و پارچه رو از روی بالا تنت بردار، دیگه همه چی از کنترل خارج میشه. ماجرا دیگه فراتر از یه ماساژ معمولیه. یعنی شدیداً معذب و معماری خونه هم طوریه که احساس میکنه اگه در باز بشه جفری میتونه ببیندش. اما این بدترین قسمت این سفر نیست. بدترین قسمت این سفر اون قسمتیه که جفری بعدن میاد به اتاق خواب انی و میگه میخوام بغلت کنم و بعدم متاسفانه اتفاقایی میفته که انی نمیخواد حتی به خاطر بیاردشون. اتفاقای این سفر طوریه که انی از جزئیات این سفر حتی به مادر و خواهرش هم چیزی نمیگه و سعی میکنه به سفر علمی تایلند و ویتنام که جفری براش تدارک دیده بود بره و خودشو درگیر این سفر کنه تا شاید اتفاقای نیو مکزیکو رو بتونه فراموش کنه. سفری که دیگه الان متاسفانه میدونیم که نه تنها رایگان نبوده بلکه واسه انی و ماری خیلی پرهزینه تر از اون چیزی بوده که فکرشو میکردن. یعنی که تو تایلند و داره دوره آموزشی تجربیشو میگذرونه. اما ماری خواهرش که از هیچی خبر نداره یه تماس از جفری دریافت میکنه. جفری به ماری میگه میخوام به کارت کمک کنم، اما قبلش باید بیای به اقامتگاه هنرمندا. باید میرفت اوهایو تا توی عمارت بزرگ محاصره شده با درختای سبز و نارنجی یه مدتی رو بگذرونه. ماری وسایلشو بار میزنه و میره تا اونجا کارگاه نقاشی خودشو را بندازه. اونجا دیگه میتونه بدون دغدغه تمام ذهنشو متمرکز کنه روی نقاشیش. نقاشی‌های ماری در مورد بلوغ دختراست. نقاشی از دخترای برهنه یا نیمه برهنه. یه سری نقاشی‌ها از لحظات خصوصی دخترا، یا بهتر اینجوری بگم یه نگاه یواشکی به لحظات خصوصی دخترا تو دوران بلوغ تو نقاشی‌های ماری متبلور شده. البته منظور از لحظات خصوصی لحظات سکشوال نیستا. نقاشی‌هاش یکم غیر متعارفه، درسته، ولی خب در نوع خودش جالب و خاصم هست. روش کارش هم اینطوریه که اول از سوژه‌هاش که اغلب خواهرشن عکس میگیره، بعد از روی اون عکسا نقاشی میکشه. یعنی یه سری عکسای خصوصی از خواهرش تو آرشیوش همیشه موجوده. یه مدت به نقاشی کردن میگذره تا اینکه گلن و جفری میگن که میخوان بیان به دیدن ماری. اونا میان و شبم قراره بمونن. ماری میگه گلن اومد پیشم و یه چیزی گفت که جا خوردم و کپ کردم. گفت جفری دوست داره که پاهاشو ماساژ بدن. من که خیلی ترسیده بودم با خودم گفتم یعنی چی؟ واکنشی نشون ندادم. نمیخواستم بعد از اون لطفایی که بهم کرده بودن ناسپاس جلوه کنم. تصمیم گرفتم مثبت فکر کنم. با اینکه کار خیلی عجیبی بود، ولی پاهاشو واسه چند لحظه ماساژ دادم. بهم اشاره کرد و گفت بیا روی تخت. گفت بیا بالا، بیا کنارم بشین. بعدم گلن رفت اون سمتش و یه سری اتفاقا افتاد که البته من در مقام راوی ترجیح میدم به دلیل رعایت یه سری اصول بیشتر در موردشون توضیح ندم. خلاصش اینطوریه که هم از طرف گلن و هم از طرف جفری ماری فارمر مورد تعرض قرار میگیره. در طول زمانی که این ماجرای کثیف داره اتفاق میفته، ماری اصلا احساس خوبی نداره. انقدر ناراحت و معذبه که اشکاش ناخودآگاه سرازیر میشه. گلن اشکاشو پاک میکنه و میگه ناراحت نباش، همه چی درست میشه. ماری به سختی خودشو از بین گلن و جفری بیرون میکشه و از اتاق خارج میشه و میره تو اتاق خودش. با یه وسیله مثل مبل ورود به اتاقو سد میکنه و تو اتاق میمونه و گریه میکنه تا اینکه صبح میشه و گلن و جفری میرن. ماری میگه وقتی از اتاق اومدم بیرون متوجه شدم که عکسای خواهرام که به عنوان مدل نقاشی ازشون استفاده میکردم نیستن و گلن و جفری اونا رو دزدیدن. خیلی حالم بد بود. ترسیده بودم و از بدنم بدم میومد. انگار میخواستم از بدنم بیام بیرون و خودم رو از این کابوس نجات بدم. حالم خوب نبود و به اینی خواهر کوچیکم زنگ زدم. ازش پرسیدم وقتی نیو مکزیکو بودی اتفاق عجیبی تو امارت نیفتاد؟ گفت چرا، یه اتفاقای ناخوشایندی افتاد که نمیخوام در موردشون صحبت کنم. ماری بلافاصله میگه باشه باشه، هیچی نگو، فقط بدون که نیازی نیست باهاشون در ارتباط باشی، اصلا دیگه خودتو درگیرشون نکن. خیلی متاسفم که مجبور شدی همچین چیزی رو تحمل کنی و با خودت حمل کنی. متاسفم، همه چی درست میشه. از اینکه عکسای خصوصیمون دستشون بود هیچ حس خوبی نداشتیم و همش فکرمون درگیر این ماجرا بود. روز بعد از این ماجرا جفری به ماری زنگ میزنه و میخواد ماجرا رو ماسمالی کنه. میگه بابت اون شب خیلی خوشحال و خیلی راضی و خیلی بهشون خوش گذشت و از این مدل اراجیف یه طرفه. ولی ماری همه شجاعتش رو جمع میکنه و میگه به من اصلا خوش نگذشت. ماری بهش میگه تو همین کارا رو با خواهرم هم که زیر سن قانونی کردی، نمیذارم از زیرش در بری. بعد از این جمله جفری به ماری میگه عجله نکن، بگو چی میخوای، تو فقط لب تر کن، من هر چی بخوای فراهم میکنم، پول، امکانات، اختیارات، من خیلی دوست و آشنا دارم و میتونم معروفت کنم. ولی ماری جوابی نمیده و مکالمه تموم میشه. ماری بر میگرده نیویورک سیتی و یه راست میره پیش پلیس. اون کل داستان تعرض رو واسه پلیس تعریف میکنه، اما جوابی که پلیس میده خجالت آوره. اونا میگن این ماجرا تو حوزه استحواذی ما اتفاق نیفتاده، تو نیو مکزیکو و اوهایو اتفاق افتاده و باید بری اونجا. خب مشخصه پلیس خیلی علاقه ای نداره که به خاطر دو تا دختر بینامونشون با آدم پرنفوذی مثل جفری سرشاخ بشه. نهایتا یه پیشنهاد دیگه هم بهش میدن و میگن بهتره که این ماجرا رو با FBI هم در میون بذاره. ماری هم همین کارو میکنه و میره سراغ FBI. اما FBI درست بعد از شنیدن اسامی جفری و گلن هیچ واکنش خاصی نشون نمیده و عملاً پلیس نیویورک و FBI ماریو میپیچونن. در واقع ترجیح میدن تحقیقی در مورد جفری و دوست دخترش انجام ندن. الان با این برخورد پلیس تازه دوزاری دخترها افتاده که با چه مدل آدمایی طرفن. ماریو خواهرش که از ترس به پلیس پناه برده بودن، الان ترسشون بیشترم شده و جرأت صحبت علنی در این مورد رو ندارن و میترسن که این زوج ثروتمند و قدرتمند که پلیس و FBI هم حتی نمیخواد باهاشون سرشاخ بشه یه بلایی سرشون بیاره. در نهایت ماری و انی و خانوادش با اکراه تصمیم میگیرن که در مورد این موضوع صحبت کنن و همه ی ریسک این ماجرا رو به جون بخرن. خواهرها داستانشون رو برای ویکی وارد خبرنگار تعریف میکنن و ویکی هم یه مقاله پروپیمون واسه ونیتی فر آماده میکنه. با روی خروجی رفتن این مقاله کار جفری و گلن تمومه. در حالی که قرار این مقاله بره روی خروجی، ولی یه اتفاق عجیب دیگه میفته. سردبیر مجله ونیتی فر اجازه چاپ اون مطالب رو نمیده و یه مقاله ساده فقط در مورد موفقیت‌های جفری میره رو خروجی و چاپ میشه. البته اینو باید بگم که بعد از این که جفری متوجه میشه که پای همچین مقاله‌ای وسطه، با ویکی تماس میگیره و بهش میگه این مطالب رو چاپ نکنه. میگه اون دخترها راست نمیگن و چون من بهشون روی خوش نشون ندادم دارن انتقام گیری میکنن. ویکی اون موقع دو قلو بار داره و جفری بهش میگه میتونه بهترین پزشکا و بهترین امکاناتو واسه زایمانش فراهم کنه، یا میتونه از یه جادوگر بخواد که دو قلوهاشو نفرین کنن. قشنگ اول بوی حق و سکوت و البته بعد بوی تهدید به مشام ژورنالیستی ویکی وارد داره میخوره. الان ویکی کاملا میتونه تصور کنه که ماری و انی چه ترس و وحشتی رو تحمل کردن و چه شجاعتی به خرج دادن تا اون مطالب رو مطرح کنن. الان این سوال براش پیش اومده که چرا سردبیر ونیتی فر یه همچین تصمیمی گرفت و نمیخواد مطالب مربوط به اون دخترها چاپ بشه. ویکی میگه گریدون سردبیر ونیتی فر خیلی با استرس با هم تماس گرفت و ازم خواست که بیخیال این بخش از مقاله بشم. تو باغچه خونش سر بریده گربه پیدا کرده بود و یه گلوله هم روی پله های در ورودی خونش بود. پس ادیتور ویکی بهش زنگ میزنه و میگه که مجبور اظهارات دخترها رو از داستان خارج کنه. ویکی البته راحت قبول نمیکنه و مقاومت میکنه. سعی میکنه خودش با گریدون کارتر مستقیم صحبت کنه و راضیش کنه، ولی گریدون تیر خلاص رو بهش میزنه و میگه این بحث تمومه، من حرفای جفری اپستین رو باور میکنم و اون دخترها رو قبول ندارم، بحث رو تموم کن. همین که گفتم ماری و انی با کلی هیجان یه نسخه از ونیتی فر میخرن تا ببینن جریان به چه شکلی پیش رفته، ولی به جز یه سری خزعبلات از استعداد و توانایی خاص جفری تو پولسازی، مطلب دیگه تو مقاله وجود نداره. هیچ مطلبی از علاقه این مریض جنسی به ماینرا یا همون دخترای زیر سن قانونی که اصطلاحاً بهشون میگن ماینر نوشته نشده. خواهرها حس خیلی بدی دارن و شوکه شدن، ولی این اتفاق افتاده و بعد از پلیس و FBI الان رسانه هام حاضر نشدن داستانشون رو منتشر کنن و جفری رو زیر سوال ببرن و جفری و گلن دارن خیلی راحت قصر در میرن. ویکی انقدر از این جریان ناراحته که تو خیابون بی اختیار میزنه زیر گریه. اون همه شجاعت و اون همه داستان و اون همه زحمت همش دود شده بود رفته بود هوا. ببینید داستان جفری یه نمونه بارز از سوء استفاده از قدرت و پوله. اما برای اینکه ابعاد دقیق تری از زندگی جفری اپستین و گلن مکسول ببینیم، باید یه تغییر مکان بدیم. وقتشه که بریم فلوریدا، جایی که داستان قراره وارد ابعاد جدیدی بشه. جفری اپستین تو سال 1990 یه عمارت تو پالم بیچ فلوریدا خریده. جفری یه آدم تازه پولدار شده است و پالم بیچ جای لاکچری اصیل، ولی به هر حال پول میتونه همه درا رو به روش باز کنه. جفری از اصل و نسب و نسل ثروتمندی نیست، یعنی خودش نسل اول ثروتشه، اما ثروتمندای توی پالم بیچ ذاتن یا مال اون منطقه بودن، یا مثلا پدر بزرگی کسی یه زمینی ملکی چیزی اونجا خریده بود و حالا اونا داشتن اونجا استفادهشو میبردن. اصلا اهل شلوغکاری ها و مدلای رفتاری شبیه به جفری نبودن و کاملا اصیل بودن. میشه اینطوری گفت که جفری یه وصله ناجور واسه منطقهشون میتونست به حساب بیاد، حتی یه پولدار نوکیسه با سبک زندگی عجیب و کثیف. این پولدار نوکیسه البته علاقه زیادی به ملک و امارت و اینجور چیزا داره. یه امارت تو نیو مکزیکو، یه امارت 20 میلیون دلاری تو پالم بیچ، یه آپارتمان بزرگ تو پاریس، یه منشن هاوس تو منهتن، یه جزیره اختصاصی تو کارائیب. البته به جز ملک کلی دارایی عجیب دیگه هم داره، مثلا یه هلیکوپتر، دو تا هواپیمای اختصاصی که یکیشون بوینگ 727 بود و تازه اینا بخشی از ثروت غیر قابل شمارشش به حساب میومد. کلی سرمایه گذاری موفق دیگه هم باید بهش اضافه کنیم تا تازه بشه یه ایده ای از میزان ثروتش داشته باشیم. از نظر ارتباطات هم که گفتیم شدیداً وصله، مثلا یکی از رفقای صمیمیش ترامپه که بعداً رئیس جمهور ایالات متحده شد و اون دوره با هم بچه محل بودن و تو فاصله یه مایلی هم تو پالم بیچ زندگی میکردن و زیاد با هم دیده میشدن. کم هم در مورد همدیگه صحبت نکرده بودن. مثلا یکی از معروفترین جملات ترامپ در مورد جفری اینه: من جفری رو 15 ساله که میشناسم، اون آدم معرکه‌ایه، حتی شنیدم مثل من از زنای جوون خوشش میاد و از این مدل حرفای ترامپی. البته این تنها تعریف ترامپ از جفری نیست و خود این نشون میده که جفری و ترامپ خیلی با هم صمیمی بودن. مایکل رایدر، رئیس پلیس اداره پلیس پالم بیچ، 28 ساله که تو اداره پلیس این شهر کار کرد و 10 سال رئیس پلیس اونجاست، تو اون مقطع البته. مایکل میگه اولین بار جفری و هولوش سال 2001 دیدم. اومده بود که یه کمک 100,000 دلاری برای خرید تجهیزات و اینجور چیزا به اداره ما داشته باشه. ملاقاتمون کوتاه بود، در حد سلام و احوال پرسی و البته پذیرش کمکش. تقریبا 2 سال بعد تو سال 2003 بود که یه سری گزارشات از همسایه‌هاش دریافت کردیم. گزارش‌ها این بود که همسایه‌ها به خاطر رفتار مشکوک و رفت و آمده تعداد زیادی دختر جوان از پلیس واسه بررسی بیشتر کمک خواسته بودن. ما هم مشکوک شدیم و یه ماشین گشت واسه بررسی ماجرا فرستادیم. با همه دخترها صحبت کردیم، همه بالغ بودن و متفق القول اعلام کردن که برای آقای اپستین کار میکنن. چون بالغ و راضی بودن کار خاصی نمیتونستیم بکنیم و رفتیم، تا اینکه 2 سال بعد تو سال 2005 خانواده یه دختر جوان با همون تماس گرفت.
It's okay. It was an incident that occurred maybe like three and a half weeks ago with one of my stepdaughters. Wednesday at school, who got into a fight and she had over $300 on her. So after asking her and asking her and asking her what was going on, found out that ended up being that they went to Palm Beach to a gentleman's house and they start off by giving this gentleman a massage and he pays them if he likes them and he thinks that they're pretty enough, he keeps them around to do other things. Okay. I wasn't quite sure if there was an investigation or if you guys had any word.
This is the first I'm hearing of it.
Okay.
What I will need is some more information. Would your stepdaughter be willing to come in to provide me with a statement?
When a juvenile reports that they have been a victim of a sex crime to the police department, we immediately take that very serious. parent was asked to bring the victim into the police station. A detective conducted an interview immediately upon that victim's report to us, which we found very credible. We launched an investigation. The very first victim was about 14 years old at that time.
داستان از این قراره که دختر نوجوانشون سه هفته پیش تو مدرسه دعواش میشه و خیلی اتفاقی $300 پول نقد پیشش بوده که واسه همه تعجب برانگیزه. سوال پرسیدن ببینن جریان از چه قرار بوده که کاشف به عمل اومده دخترشون با دوستاش رفته بودن خونه یه بابایی و ماساژش دادن و در ازای ماساژ پول نقد گرفته بودن. قرار بوده اونا ماساژشون رو بدن اگه طرف ازشون خوشش اومد و به اندازه کافی خوشگل و جوون بودن بمونن واسه کارهای بیشتر. پلیسا میگن به اطلاعات بیشتری نیاز دارن. میپرسن آیا دخترشون حاضر بیاد اداره پلیس و اظهاراتش رو رسمی کنه؟ واسه پلیس این قضیه رسمی کردن اظهارات خیلی مهمه، چون وقتی یه دختر زیر سن قانونی همچین گزارشی رو به صورت رسمی به پلیس بده، پلیس موظفه که با جدیت اون رو پیگیری کنه. این اتفاق هم میفته و بعد از مصاحبه با اون دختر نوجوان مشخص میشه که اون بابایی که ازش صحبت میشه همون جفری اپستینه. تحقیقات پلیس کلید میخوره. قربانی اون زمان 14 ساله بوده که خب همین واسه احراز جرم کافیه. جو ریکری بازرس ویژه و اصلی این پرونده است. جو شروع میکنه به پیدا کردن قربانی‌ها و میشینه پای صحبتاشون. از اونجایی که اعتقاد داره تعداد قربانی‌ها بیشتر از این حرفاست، تک به تک باهاشون مصاحبه میکنه. جفری آدم بانفوذی و تحقیقات باید با دقت هر چه تمام‌تر انجام بشه، طوری که مولای درز کار نره. تقریبا تمام قربانی‌ها یه داستان مشخص رو تعریف میکنن. همشون به همون رفتارای ناشایستی که به بهانه ماساژ انجام میداد و دخترای زیر سن قانونی رو هم ترغیب میکرد که انجام بدن اشاره میکنن. با توجه به اظهارات قربانی‌ها پلیس تصمیم میگیره باند اختصاصی هواپیمای جفری اپستین و البته خونش رو تحت نظر بگیره. با اضافه شدن هر قربانی مصاحبه پلیس به صورت محرمانه باشون انجام میشه، به شکلی که کار به جایی میرسه که مشخص میشه قربانی ها دارن به صورت هرمی و با یه سیستم مشخص اضافه میشن. یعنی سیستم اینجوری کار میکنه که هر قربانی که از پولی که درآورده بود رضایت داشت میرفت و یکی دیگر رو برای دفعه بعد به خودش میآورد. پلیس بعد از 2-3 ماه به نتیجه هولناکی میرسه. برای اونا قطعی میشه که تعداد قربانی ها خیلی بیشتر از این حرف هست. میشل لیکاتا یکی دیگه از قربانی های جفری به پیشنهاد دوستش واسه یکم پول در آوردن قبل از کریسمس قرار میشه واسه ماساژ یه پیرمرد پولدار برن امارتشو یه ماساژ ساده بدن و یه پول خوبی به جیب بزنن. میخوان شب عیدی یکم جیبشون پر باشه و دستشون واسه تفریح و خوشگذرونی بازتر بشه. میشل البته یه بچه مثبته، 7 خواهر برادرن و خانواده صمیمی دارن و اصلاً با ناملایمات زندگی روبرو نشده. میشه اینطوری گفت که یه دختر نوجوان کاملاً چشم و گوش بسته است، طوری که شاید اصلاً ایده‌ای از ماساژ پیرمرد نداره، چه برسه که بخواد به ابعاد منفیش فکر بکنه. میشل چیرلیدر و جایزه هم به خاطرش برده، درسش هم خوب و مرتب از طرف معلم‌ها و مسئولای مدرسه تشویق شده. همه چی براش عالیه تا اینکه یکی از همکلاسیاش بهش پیشنهاد میده که برن خونه یه بابایی و یه 45 دقیقه ماساژش بدن و بین $200 تا $300 پول به جیب بزنن. به همین راحتی. میشل اون زمان 16 سالشه. اصلا پیش زمینه ذهنی از پیشنهادی که بهش شده نداره. پیش خودش میگه با دوستم میرم و یه پول راحت در میارم دیگه. مگه این چه ایرادی داره؟ میشل و دوستش میرن امارت جفری. دم در ورودی امارت دوستش بهش میگه ببین اگه ازت پرسیدن چند سالته بگو بالای 18 سالم. نمیپرسن ها، اما حالا اگه ازت پرسیدن تو اینو بگو. میشل میگه جفری اومد و یکم باهام حرف زد و در حین ماساژ بهم گفت چقدر زیبام و موهای قشنگی دارم و از این حرفا. این اولین باری بود که یکی به هم میگفت خوشگلم. من تا قبل از این اصلا همچین احساسی رو نداشتم و حال عجیبی داشتم. آخه من ارتودنسی داشتم و اعتماد به نفسم هم اون موقع خیلی پایین بود، اما الان یه نفر داشت این جملات مثبت رو در مورد من میگفت و تمام حواسش به من بود. میخکوب شده بودم، تو این وضعیت بودم که براندازم کرد و بعد یه درخواستایی داشت. چیزی که مشخصه اینه که سوء استفاده جفری از احساسات میشل جواب میده و متاسفانه در نهایت هم به تعرض ختم میشه. خود میشل میگه یه سری اتفاقای افتاد که باعث شد من مقاومت کنم، ولی من یه بچه بودم و اون یه آدم بالغ بود. تازه من تو قلمروی اون بودم، اصلا فکر نمیکردم از اونجا بتونم زنده بیرون بیام. حالا تعهد داشتم تا اینکه بالاخره این لحظات جهنمی تموم شد و بلند شد و گفت اینم $200، خیلی خوش گذشت، میتونی بری، البته خیلی دوست دارم دوباره ببینمت. منم از ترس میگفتم بله بله حتما، ولی تو ذهنم این بود که حتی از شعاع 10 کیلومتری خونتم رد نمیشم عوضی. حالم به طرز وحشتناکی بد بود، به تاخت از اونجا زدم بیرون. احساس میکردم یه آدم کثیفم، احساس میکردم ازم سوء استفاده شد و خودم رو مقصر میدونستم. فکر میکردم زندگیم دو قسمت شده، میشل قبل از جفری که انسان پاک و مثبتی بوده و میشل بعد از جفری که یه موجود کثیف به درد نخوره. خودش میگه من قبل از این داستان مثل یه گل بودم که تازه داشت میشکفت، اما بعد این داستان حس گلیو داشتم که از ریشه کنده بودنشو داشتن زیر پا لهش میکردن. بعد از یه مدت انجام دادن این کار کثیف، جفری و گروهش به یه نتیجه رسیدن. اونا بیشتر دخترها رو از اون ور پل می آوردن، یعنی از پالم بیچ غربی. آخه وقتی از پل رد میشی دیگه از پالم بیچ لاکچری خبری نیست، انگار وارد یه دنیای دیگه میشی. یه بخشی از پالم بیچ غربی که تو امتداد گولد کوست قرار داره رو طبقه کارگر تشکیل میده. اونجا دیگه از عمارتای شیک خبری نیست و صد البته $200-$300 پول، اونم واسه نیم ساعت 45 دقیقه کلی پول به حساب میاد. این یعنی خانواده هایی که ممکنه مثل میشل طبقه متوسط و شادم نباشن و مشکلاتی هم داشته باشن، پول براشون خیلی پر اهمیت میشه. درست مثل شانا ریویرا که تو خونه مشکلاتی هم داره که شاید متاسفانه شرایطو مستعد میکنه که درگیر بشه. البته تأکید میکنم این حرف به این معنی نیست که هر کسی که زندگیش خوب نیست یا تو خونه مشکل داره قراره بره سراغ کارهای خلاف یا اینجور موارد. اصلا به هیچ عنوان همچین چیزی رو نمیگیم، ولی مسئله اینه که جفری و اطرافیانش واسه این که کمتر گیر بیفتن یا کمتر سختی بکشن، بعضی مواقع قربانی‌ها رو از قشر آسیب پذیر پالم بیچ غربی انتخاب میکردن. بریم سراغ ماجرای شانا ریویرا. دوست شانا اومده پیشش که راضیش کنه تا ببرتش پیش یه پیرمرده که به خاطر یه ماساژ $200 پول میده. شانا کودکی خوبی نداشته و آسیب پذیره. اصرارای دوستش هم تقریبا داره راضیش میکنه که این پول به ظاهر آسون از دست نده. مادر شانا مصرف کننده سنگین مواد مخدر و پدرش هم وقتی 3 سالش بوده افتاده زندان و بعدم تو 10 سالگیش که آزاد شده و اومده دوست دخترش آورده بوده خونه. چیزایی که شانا تو مدت تو خونه میبینه به قدری آزاردهنده است که تو 12 سالگی از خونه فرار میکنه. یه قلمش اینه که پدرش و دوست دختر پدرش پسر 8 سالشون رو تا سرحد مرگ جلوی شانا زیر بار کتک میگیرن. چیزی که تو روحیه شانا به قدری تأثیر منفی میذاره که تصمیم میگیره از خونه بزنه بیرون و دیگه هم برنگرده. توی مدت هم تو یتیم خونه ها زندگی میکنه تا اینکه مادر بزرگش بالاخره موفق میشه حضانتشو به عهده بگیره. الان که دوست شانا پیشنهاد رفتن پیش جفری رو به شانا داده، شانا 2 ساله که از خونه فرار کرد و 14 سالشه. شانا اولش قبول نمیکنه، اما دوستش بهش میگه ببین اگه نیای من مجبورم تنها برم، خواهش میکنم بیا که تنها نباشم، من میترسم. اونم در نهایت به خاطر دوستش قبول میکنه و میره. شانا وقتی از پل رد میشه چیزایی میبینه که تا حالا ندیده بود. یاتای تفریحی، عمارتای بزرگ، زندگیای لاکچری عجیب. میگه رفتیم و یه دختر جوون که یه لهجه خاصی داشت و با دوستم آشنا بود ما را راهنمایی کرد که بریم توی اتاق که یه تخت توش بود. یکم بعدم یه مرد اومد داخل. از نظر شانا مرده خیلی مؤدبانه رفتار نمیکنه. یه سلامی میکنه و میاد میخوابه رو تخت. دوست شانا بهش میگه ببین باید یه ماساژی به این مرده بدیم. وقتشه که لباسامونو در بیاریم. شانا خیلی تعجب میکنه. اصلا با این جمله اوکی نیست. ولی خب چاره ای هم نداره. دیگه رفته جایی که نباید میرفته. ماساژ شروع میشه ولی یهو بهش یه شوک جدید وارد میشه. دوستش بهش میگه خب دیگه من میرم. ماساژو تموم کن و پولو بگیر و بیا. بعدن میبینمت عزیزم. شانا دیگه قشنگ خوشگش زده. میگه چه غلطی داری میکنی؟ میخوای من اینجا ول کنی و بری؟ چرا؟ بعد از رفتن دوست شانا، جفری از شانا میپرسه چند سالته. شانا که 14 سالشه از ترس میگه 15 سالمه. میگه سن و سال من که البته زیر سن قانونی بود اصلا نترسوندش. خیلی بیتفاوت گفت 15 سال؟ اوکی. بعدم که خب دوباره متاسفانه داستان تعرض با جزئیات مشمئز کننده و هولناک تکرار میشه. شانا تا قبل از این هیچ تجربه روابط بزرگ سالانه ای رو نداشت و بعد از اینکه کار تموم میشه با روحیه تخریب شده از اونجا میزنه بیرون. چند وقت بعد دوباره یه تماسی با شانا گرفته میشه. بهش میگن که یه تاکسی برات کرایه کردی. میگن سوار تاکسی بشه و بره پیش جف. هیچ توضیح دیگه هم بهش داده نمیشه. شانا میگه هیچ پولی نداشتم و فکر میکردم اگه دوباره برم اونجا شاید پول بیشتری گیرم بیاد. پول نداشتم، خانواده ای نداشتم، به این پول شدیداً احتیاج داشتم، پس رفتم. میدونستم این مردک مریضه، میدونستم این کار عادی نیست، ولی هر بار یه جوری خودم رو راضی میکردم و میرفتم اونجا. شانا تو ادامه بازم حدوداً 3-4 سالی به اونجا رفت و آمد داره. جفری دیگه راهش رو یاد گرفته. دخترای آسیب پذیر رو هدف قرار میده تا دردسر احتمالی هم براش پیش نیاد. از اون طرفم علارغم تلاشای پلیس ولی قربانی ها از ترس یه میلیاردر پرنفوذ حاضر به همکاری و شهادت دادن نیستن. به نوعی به جهت ترس و بیپناهی که داشتن نمیخواستن با یه قول میلیاردر پرنفوذ و البته یه دوجین وکیل کارکشته با تجربه وارد جنگ بشن. چرا؟ طبیعیه، چون امیدی به پیروزی نداشتن. بنابراین پلیس تصمیم میگیره از در دیگه ای وارد بشه و میره سراغ کارکنای سابق و فعلی امارت جفری. اینجوری شاید بتونن یه خدمتکاری که ناراضی باشه یا به وسیله جفری تحقیر شده باشه پیدا کنن تا بلکه از اون طریق بشه جفری رو گیر انداخت. اما متاسفانه این ترس تو کارکنای جفری هم وجود داره و کار با این نقشه به جایی نمیرسه.
Good morning, Mr. Alessi.
Yes, speaking.
Hi, this is Detective Joe Ricari with Palm Beach Police. I am investigating a case against a former employer of yours, Jeffrey Epstein.
You know, this is something that I really will not like to be involved if I'm not involved with.
I understand that, but you may hold some information which would assist me in this case.
But I don't want to get in trouble. I don't want to get sued by Mr. Epstein or by his company.
You are Alfredo Rodriguez, correct?
Yes, that's me.
Okay. I just wanted to touch base with a case that I'm investigating involving Mr. Epstein.
Okay.
My main concern, obviously, is the girls that come over to work for him.
Okay.
What can you tell me about that?
He has a lot of masseuses, you know. He has a list of favorite female personnel to give him massage, you know, so he gets massage in the morning, massage in the afternoon. They were very private, sir, you know, so I didn't know what went behind closed doors. It was my job to keep everything discreet, you know, so.
Would you say these girls were young?
You put me on the spot, sir.
ملاحظه کردید دیگه؟ اونجایی که مکالمه میخواد به یه جای خوبی برسه، کارکنانش چه سابق چه فعلی از ترس اینکه مقابل جفری قرار بگیرن از زیر سوالای پلیس در میرن. پس پلیس تصمیم میگیره بره سراغ سطل آشغالای جفری تا شاید بتونه تو آشغالا چیزی پیدا بکنه. حرکتشون جواب میده. یه سری مدارک جالب پیدا میشه. یه مدرکی پیدا میشه مبنی بر این که جفری یکی رو میفرسته به مدرسه ها تا برای قربانیایی که جزی از اون اجرای کثیف یا همون ماساژای پرهاشیش بودن گل ببره. دیگه الان مدرسه ها شکارگاه اصلی این بیمار جنسی شدن. از مدارس به عنوان یه منبع بیپایان برای اهداف کثیفش استفاده میکنه. هیلی رابسون یکی دیگه از قربانیای جفریه که مدل همکاریش با جفری خیلی تکون دهنده است. هیلی اولین بار تو 16 سالگی جفری رو ملاقات میکنه. 16 سالگیش دوران خوبی تو زندگیش نیست. پس از نظر جفری طعمه خوبی برای اجرای برنامه‌های کثیفشه. هیلی توی خانواده پر جمعیت بزرگ شده بود و پدرش پلیس و مادرش کارمند بانک بود. اون دوتا خواهر داره اما کلی پسرعمو و دخترعمو هم داره که اغلب دوروبرشون هستن. به اسبا علاقه زیادی داره و حتی تو 12-13 سالگی وارد رقابت‌های سوارکاری هم میشه. دوران زندگیش عالیه تا اینکه یه اتفاق ناگوار قبل از 16 سالگی براش میفته. به هیلی تو 16 سالگی متاسفانه تجاوز میشه. یه مرد 21 ساله بهش تجاوز میکنه و بعد از این اتفاق تلخ و فاجعه بار هیلی خودشو میبنده به مواد مخدر و خیلی از تصمیمای اشتباه زندگیشو تو این دوره از زندگیش میگیره. اما پای هیلی به امارت جفری چطوری باز میشه؟ یکی از همکلاسیای هیلی تو این مقطعی که هیلی شدیداً به خودش داره سخت میگیره و دوران خوبی رو پشت سر نمیذاره یه پیشنهاد جذاب میده. به هیلی میگه که یکی رو میشناسه که خیلی پول داره و در عوض یه ماساژ $200 پول نقد میده. این همون روش اولد فشن و قدیمی پهن کردن دام جفری به دست بقیه دختراست. هیلی میخواست از پالمیچ بره و به پول احتیاج داره. این پولم میتونست بیلیت فرارش از پالمیچ باشه. پس این پیشنهاد رو قبول میکنه و میره به امارت. هیلی از در پشتی که به آشپزخونه میخوره وارد امارت میشه. پله ها رو میره بالا تا جایی که میرسه به اتاقی که یه تخت توشه. روی دیوار پر از تابلوهای نقاشی با مضمون جنسی و نقاشی و مجسمه های از دختره برهنه. هیلی میگه تجربه افتضاحی بود. خیلی ترسناکتر از اونی بود که فکرشو میکردم. متاسفانه بعضی تعرضا و اتفاقای دردناکی که برای بقیه قربانیا رخ داده بود برای هیلی هم اتفاق میفته. البته هیلی به خیلی از درخواستاش جواب منفی میده و اجازه تعرض زیاد رو به جفری نمیده. اما اینجا یه اتفاق جدید دیگه هم میفته. جفری به هیلی پیشنهاد میده و میگه حالا که خودت علاقه‌ای به انجام خیلی از کارا نداری و هنوزم $200 رو میخوای، پس بیا تو پیدا کردن دخترای جوون مثل خودت به من کمک کن. یعنی عملا داره بهش پیشنهاد میده یکیو برای جفری بیار و $200 بگیره. این پیشنهاد همانا و همکاری یک ساله و فراهم کردن 24 دختر برای جفری این بیمار روانی همانا. البته اون 24 تا دخترم هر کدوم دخترای دیگر رو میارن و به تشکیل این هرم بزرگ فساد جفری بالو پر میدن. به اندازه‌ای که فوج دخترای زیر سن قانونی واسه محقق کردن امیال شوم جفری به سمت امارتش سرازیر میشن. با این توضیح که دخترایی که بقیه دخترها رو می آوردن فقط مرحله تحویل رو انجام میدادن. بعدم خیلی زود بعد از شروع شدن ماساژ از محل میرفتن و پولشون رو میگرفتن. هیلی میگه همه دخترایی که میومدن ماینر یا همون زیر 18 سال بودن. خود هیلی هم دخترایی رو انتخاب میکنه که با هم دوست باشن تا شهامت کاذب واسه اومدن توی همچین موقعیت ریسکی رو داشته باشن. موقع راضی کردن دخترام در مورد ماساژ خیلی معمولی و عادی صحبت میکنه و همشون رو به این مدل ماساژ پردرآمد دعوت میکنه. توجه داشته باشید به لحاظ روانی وقتی شما کار ناشناخته و غیر عادی رو بخوای به اتفاق دوستت انجام بدی قدرت ریسک پذیری و سهل انگاریت بیشتر میشه. هیلی هم از این کلک برای کشوندن دختره دیگه به اتاق ماساژ جفری استفاده میکنه. هیلی بعد از تحویل دخترا کنار استخر وای میستاد تا جفری بیاد و پولو بهش بده. این یعنی الان کاملا پای هیلی به این جرم به عنوان شریک جرم باز شده. جرمی که سبک هم نیست البته، فراهم کردن دخترای زیر 18 سال واسه یه بیمار جنسی مثل جفری، اونم برای سوء استفاده جنسی. جرمیه که هیلی تو 16-17 سالگی داره مرتکب میشه. جرم هیلی الان جزو جرائم جنایی درجه 2 به حساب میاد. از نظر پلیس و با توجه به رفتارهایی که پلیس با هیلی داره، این ذهنیت به وجود میاد که انگار هیلی دست راست جفری تو این جنایت‌های کثیفه. درسته که کار هیلی خیلی وحشتناکه، ولی هیلی 16 سالش بود و اون تجربه وحشتناک تجاوز از سر گذرونده. این جرم از نظر من بیشتر متوجه خود جفریه که به عنوان یه فرد بالغ از دخترای نوجوان واسه رسیدن به امیال شیطانیش سوء استفاده میکرده. هیلی بعد از بازجویی سنگینی که با پلیس داره به شدت خودشو تحت فشار قرار میده. عذاب وجدان، بیپناهی و البته تحمل سنگینی گناهی که منشأش کس دیگه یه، کارو خیلی واسه هیلی سخت میکنه. درسته دخترایی که دارن شرایط جرم و واسه جفری فراهم میکنن کارشون غلطه، ولی قطعا اونا هم قربانیای شخصی جفری هن. هیچ کس دیگه‌ای به اندازه جفری توی ماجرا مقصر نیست. انگشت اتهام کاملا باید به سمت این میلیاردر پرنفوذ نشونه گرفته بشه. اگه خوب توجه کرده باشید، رفتار جفری طوری بوده که تو حساس ترین مقطع زندگی این دخترای نوجوان حس مهم بودن و مورد توجه بودن رو توشون به وجود می آورده. این حس رو درشون ایجاد می کرده که میخواد از زندگی سختشون نجاتشون بده. با پولی که داشت واقعا میتونست این کارو بکنه، یعنی میتونست یه کارآفرین بشه که کلی آدمو مشغول کار کنه، ولی جفری که یه بیمار جنسیه این کارو از مسیر ناسوابش انجام میده. پولو اهرم میکنه واسه اهداف پلیدش. به یکی موقعیت خوب پیشنهاد میده، به یکی پول، یکی دیگر رو هم میترسونه. واسه هیلی هم که روابطش با جفری شکل دیگه یه، تبدیلش کرده به شریک جرم خودش. هیلی هم فکر میکنه همین که مجبور نیست شریک جنسی یه پیرمرد باشه، یه امتیازیه که جفری بهش داده. پلیس بعداً متوجه میشه که این روال اصلاً روتین زندگی جفریه و به هیچ وجه فکر نمیکنه که یه روزی گیر بیفته. به همین خاطر پلیس برنامه‌ریزی میکنه که به خونه جفری راه پیدا بکنه. اونا خوب میدونن که این کارو باید با احتیاط انجام بدن. جفری اپستین اصلاً نباید متوجه بشه که تحت نظر پلیسه. پلیس بالاخره بعد از گذشت 7 ماه از تحقیقات به این نتیجه میرسه که وقتشه که حکم تفتیش خونه جفری رو بگیر و بره تو دل ماجرا. پلیس حکم رو میگیر و وارد خونه میشه. یه لیست از وسایلی که باید بردارن و به کارکنای خونه آقای آپستین تحویل میدن و کارو شروع میکنن. پلیس از چیزایی که تو خونه پیدا میکنه شگفت زده میشه. بعد از تفتیش دیگه خیلی از وصله ها به جفری و دوست دخترش گلن بدون شک میتونه بچسبه. البته گلن مکسول تمام ادعاها و اتهاماتی که علیهش مطرح میشه رو رد میکنه و زیر بار نمیره. اما الان دیگه پلیس به صورت جدی وارد ماجرا شده. حالا اینکه تو ادامه ماجرا آیا میتونن از زیر اتهاماتشون در برن یا نه رو فقط یه چیز مشخص میکنه. شما شنونده های عزیز پادکست صحنه جرم باید با ما تو اپیزودهای بعدی همراه باشید تا با جزئیات کامل ادامه روند ماجرا رو براتون روایت کنیم. پس تا اپیزود بعدی فعلا بدرود. Come on and meet me.